به تباهی بکشند. همیشه این کشور به واسطه این کاخ نشینا تباهی داشته است.
خب این هم جملات بسیار ارزشمند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. قطعا آنچه که حضرت امام فرمودن و الان هم مقام معظم رهبری می‌فرمایند با تدبیر دولت مردان و همراهی مردم به انجام خواهد رسید که انشالله این گونه خواهد بود. جناب آقای دکتر میثم لطیفی معاون محترم رئیس جمهور، آخرین بخش گفتگوی ما در برنامه الگوی خدمت رادیو معارف با حضرت عالی هست. حالا مطلب و سخن و پرسش و خواسته ها و پیامک های مردم خیلی زیاده، فرصت ما هم محدود. به عنوان آخرین نکته بفرمایید چه خبر تازه و جدیدی دارید برای مردم ما تو جلساتی که خیلی پرکار هستید با رئیس جمهور محترم، با سایر اعضای هیئت دولت میشینید و همه دغدغتون این است که تصمیم گیری هایی بشه که گره‌گشایی از کار کشور کنه، به ویژه مسائل اقتصادی روز جامعه. اگر نکته خاصی در این زمینه دارید اطلاع رسانی بشه، اون جهاد تبیین صورت بگیره، ما و شنوندگان رادیو معارف در خدمتیم و استفاده میکنیم.
خدمت عرض کنم که یه کاری رو از سالها قبل شروع کرده بودن، شهرهای جدید و شهرستانهای جدید داره ایجاد میشه. مستحضرید خب جمعیت شهرنشین ما داره افزایش پیدا میکنه.
بله.
و توی شهرهای جدید یه الگویی در گذشته بود که دقیقا همون چیزی که ما در مرکز داشتیم بایستی در شهرهای جدیدم معادلش ایجاد میشد. خب این باعث میشد که هزینه های دولت افزایش پیدا بکنه، چون مجبوریم ساختارهای جدید ایجاد بکنیم. و از طرف دیگه هماهنگی بین دستگاه اجرایی هم کم میشد. گاهی اوقات توی بخش‌های مختلف شهر بایستی فرد میرفت دنبال یه کارش، یه بخشیش توی این اداره بودی، بخشی تو اون اداره.
بله.
و وحدت فرماندهی ما در شهرهای جدید و تأسیسمون نداشتیم.
بله.
خدمت های رئیس جمهور، من یک بار این موضوع رو عرض کردم، گفتم ما نیازمند به حکمرانی محلی و توجه به نقش خود مردم در اداره کشور.
بله.
و کاهش، خدمت رو عرض بکنم که اندازه دولت در اونجایی که گاهی اوقات کارهای پشتیبانی هست، کارهای هستش که کار اصلی مردم نیست.
بله.
نیاز اصلی مردم نیست. الحمدلله این مجوز رو آقای رئیس جمهور به ما دادن. ما در یکی از شهرستانهای جدید و تأسیس استان خراسان از دو سه ماه قبل یه الگویی رو به صورت آزمایشی شروع کردیم. یک مجتمع اداری که همه کارهای مردم اونجا تحت عنوان دولت سرا
بله.
انجام بشه با یک مدیریت واحد، با حضور نماینده دستگاه اجرایی، که انشاءالله اگر این الگو نقاط ضعفش و اشکالاتش برطرف بشه قابل تأمین به کل کشور هست برای شهرهای جدید و تأسیس، که ما حداقل الان 49 تا شهر جدید داریم که بایستی ساختار جدید درمودش انجام شد. این کار بسیار بزرگی هستش، با استفاده از ظرفیت خود مردم برای حل مشکلات خود مردم به صورت مجتمع و با حداقل معونه و در عین حال در دسترس برای کسانی که احتمالا مجبور بودن برای کارهای اداریشون مسافرت بکنن به مرکز استان یا شهرهای بزرگتر. این اون کارهایی هستش که انشاءالله ظرف همین هفته های جاری نهایی میشه و
بسیار
ابلاغ میشه به همه دستان.
خیلی متشکر از حضور حضرت عالی در برنامه الگوی خدمت رادیو معارف، بسیار سپاسگزاریم. قرار از این بود که فرصتی مهیا بشه در اختیار دولت مردان بشه از آنچه که در این یک سال دولت 13 انجام داده برای مردم گفته بشه. خیلی ممنونیم آقای دکتر میثم لطیفی معاون محترم رئیس جمهور که در این گفتگو شرکت کردید. برای حضرت عالی و همه همکارانتون در دولت آرزوی توفیق و سعادت داریم.
بنده از جناب عالی و همکاران عزیز کارشناس محترم برنامه هم تشکر میکنم. آرزوی توفیق سلامتی برای جناب عالی خانواده محترم و همه مردم ایران دارم.
بسیار خوب، ممنون و متشکر. خدا نگهدارتون، موفق و پایدار باشید.
بررسی دستاوردهای دولت 13 در برنامه الگوی خدمت.
یکی از کارهای مهم در دولت جوانسازی دولت. شما در بدنه دولت و مدیریت‌های میانی از جوانهای زبده که حمدالله کم نداریم هرچی میخواهید استفاده کنید. این کار هم احساس انسداد رو در کشور از بین میبره، وقتی که جوانها ببینن میتوانن وارد میدان کار بشن و حرکت کنن و تصمیم گیری کنن اینها در کشور احساس انسداد به وجود نمیاد. هم یک ذخیره ارزشمندی برای آینده برای مدیران ارشد کارکشته و مجرب شما دارید فراهم میکنید. این جوانی که امروز وارد میدان کار میشه 10 سال دیگه یک مدیر مجرب و کارآزموده است که برای کشور یه ذخیره بسیار مهمی است. این مدیران با کفایت حقا و انصافا یکی از ذخیره‌های بسیار مهمی است.
خب عزیزان شنونده، بسیار متشکریم که رادیو معروف انتخاب کردید، با برنامه الگوی خدمت همراه هستید. از شما خواستیم که انتظاراتتون رو از دولت 13 برای ما بگید. از پیامکی که ارسال کردید خیلی ممنونم. 3553 شماره پیامک ماست که همچنان در اختیار شما عزیزان. شماره تلفن های ما رو هم به خاطر بسپارید، 329-10-551-552 با پیش شماره 025. گفتگومون رو با کارشناس محترم برنامه‌نویس می‌گیریم، جناب دکتر حمیدرضا مقصودی. من میخوام یک بار دیگه برگردیم به همون نقش الگویی دولت شهید رجایی. واقعا راز ماندگاریش چیه؟ ما در همون یکی دو سال اول انقلاب خدمت رو از این عزیزان دیدیم در پست‌های مختلف که نهایتش به ریاست جمهوری ختم شد و بعد هم شهادت ناجوانمردانه هم آقای دکتر رجایی و هم شهید باهنر رو. چه واقعا ویژگی‌هایی بود که همچنان ماندگار هست و ما همچنان روی اون تاکید داریم؟
شاید مهمترین ویژگی شهید رجایی که بگیم توی دل مردم باعث شد ایشون ماندگار بمونه، روحیه مواسات و همراهیش با مردم بود.
بله.
البته این نکته رو من عرض کنم، اوایل انقلاب خب پیچیدگی‌های مدیریتی نسبت به الان به نظر میاد که کمتر بوده.
بله.
روحیه انقلابی که مردم داشتن، قدرت تحملی که مردم اون زمان داشتن، خب تازه انقلاب شده، هنوز ناملایمتی های وجود داره، مسائل اقتصادی وجود داره، داریم وارد جنگ شدیم.
بله.
خب مردم خیلی ها دارن اون معضلات جنگ رو میبینن، بهش دارن کمک میکنند، در این حال خیلی انتظار عجیب و غریبی برای تغییر هم وجود نداره.
بله.
لذا میبینیم که این ویژگی های شخصی شهید رجایی نسبت به ویژگی‌های شخصیتی ایشون بیشتر مورد توجه قرار میگیره.
بله.
کمان که در تعابیری که از حضرت امام هم میشه معمولاً همینطوره. بله. بین مردم و عامه مردم ویژگی‌های شخصی حضرت امام برای مردم جذاب‌تر از ویژگی‌های شخصیتی و تفکری حضرت امام بوده، اگرچه هم به لحاظ فکری هم به لحاظ شخصیتی حضرت امام و شهید رجایی پیچیدگی‌های شخصیتی فراوانی دارند و قابل مطالعه و قابل ذکره. ولی همین اندک‌هایی که توسط مردم دیده میشه در اون شرایط التهاب اول انقلاب برای مردم کاملا ماندگاره.
بله.
و این سوال رو باید پرسید که آیا امروزه هم اون حد کفایت میکنه برای ماندگاری یک شخصیت یا نه؟
بله.
که به نظر میرسه اینطور نباشه امروز.
بله.
امروز الان ما 43 سال از انقلاب اسلامی گذشته، مردم کارنامه انقلاب رو میبینند در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قدرت برنامه ریزی رو میبینند، نتیجه عملکرد رو میبینند، کارآمدی رو میبینند و اینجاست که اتفاقا جهاد تبیین که آقای دکتر لطیفی هم بهش اشاره فرمودند پر اهمیت میشه. بله. چون وقتی که 43 سال از انقلاب گذشته، روایت‌های متعدد و متفاوتی از این 43 سال در حال انجام هست توسط رسانه‌های مختلف، چه رسانه‌های داخلی، چه رسانه‌های بیرونی، چه شبکه‌های اجتماعی، و مردم هم روایت خودشون رو دارن از آنچه که رخ داده. ما توی یه جنگ روایت‌ها هستیم. آیا امروزه اگر که رئیس جمهور محترم ما بسنده کنند به اون ویژگی‌های شخصی شهید رجایی و حضرت امام، آیا مردم ما رو امروز اقناع میکنه یا نه؟ به نظر میاد کفایت نمیکنه، اگرچه
بله.
لازمه.
بله.
و میدونیم که مردم ما اگر که به لحاظ شخصی مسئولینشون اون ساده زیستی رو نداشته باشن، اون همنوایی رو نداشته باشن، اون مواسات رو نداشته باشن، اون تواضع رو نسبت به مردم نداشته باشن، خب مردم اونها رو نمیپذیرن، کما که توی بعضی از دولت‌ها و بعضی از موارد ما اینها رو شاهد بودیم. اما در عین حال به نظر میاد امروز اون چیزی که بیشتر نیاز به تبیین داره کارآمدیه، قدرت برنامه ریزی، قدرت تدبیر و قدرت تأثیرگذاری بر زندگی مردم در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هست.
بسیار ممنونم از توضیحات حضرت عالی جناب آقای دکتر حمیدرضا مقصودی، کارشناس محترم برنامه الگوی خدمت. ما با معاون محترم رئیس جمهور جناب دکتر میثم لطیفی در این برنامه گفتگو کردیم. همکاران من تلاش میکنم با دیگر دولت مردان هم ارتباط برقرار بشه. تلفن های شما رو بشنویم تا انشالله در ادامه برنامه فرصت مهیا بشه برای گفتگو با دولت مردانی که انشالله در این برنامه حضور پیدا میکنن.
انتظار داریم که به وعده‌هاشون عمل کن تا بی‌اعتمادی در مردم ایجاد نشه. اون واقعا اجرای عدالت و سادگی و پیروی از روش امام. یکی از خصوصیات بارز امام این بود که خیلی ساده بود. جامعه باید رنگ الهی بگیره و عادی سازی نشه تا خداوند هم طبق اون وعده‌ای که داده که گفت تقوا راه نجات از مشکلات، در حل مسائل و مشکلات انشالله به ثمرات خوبی برسه.
یه خورده به تامین اجتماعی کشاورزا رسیدگی کنه. ما خیلی ضعیفیم، یه خورده داریم اذیت میشیم. خدا میدانه ما کشاورزا خیلی محروم شدیم، ضعیفیم.
خب خیلی ممنون از شما عزیزان. پیامکاتون در تقریبا میشه گفت که متنهاش نزدیک همه، وجه مشترکش تأکید روی عدالت، مبارزه با رانت و فساده. همونطور که معاون محترم رئیس جمهور آقای دکتر میثم لطیفی گفتن، این تغییر ریل‌گذاری که دولت انجام داده که حالا آثارش انشالله ما بیشتر در جامعه خواهیم دید، در همین راستاست که انشالله ریشه های فساد خشکانده بشه و کسی جرأت نکنه به اون سمت بره و این دستاورد بزرگ رو انشالله آثارش بیشتر خواهیم دید. ارتباط ما الان برقرار هست با معاون محترم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب دکتر محمود کریمی. خدمت شما سلام میگم و خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. در خدمت شما
خواهش میکنم. این اتفاقاتی که اخیراً افتاد، اون حذف ارز 4200 و بعد هم یارانه‌ای به هر حال با مبلغ جدید برای مردم در نظر گرفته شد، یه دم معترض بودن، یه دم گفتن اسم ما حذف شده، اون اتفاق مجبور زیر مجمع از اتالی بود دیگه، درسته؟ ولی شما مطلع هستید دیگه حتما.
بله مطلع هستیم، ولی من در حوزه اشتغالم.
آها خیلی خوب، خواستم چون از دستاوردهای دولت و جهات تبیین بگم، اگر در این خصوص اطلاعی دارید بفرمایید، وارد اون بحث بعدی هم میشید.
خب من یه توضیح کلی بدم. این که ببینید بالاخره ما باید شرایط دولت رو همه جوانبش رو در نظر بگیریم. یکی از مسائلی که توی این کشور ما در این چند سال خب بذرش به صورت ناقص کاشته شد و شاید اون تدبیری که باید میشد در زمان مشخص انجام نشد، اونم عرض 4200 بود که خب بالاتفاق همه صاحب نظران اقتصادی شاید جز معدود موضوعات اقتصادی بود که همه بالاتفاق میگفتن غلطه، ولی خب انجام شد و درست هم اجرا نشد. بالاخره دولت برای اصلاح این سیاست یک کار جدیدی رو در پیش گرفت و واقعا شهامت به خرج داد. حالا حتما در اجرای هر برنامه‌ای ما درست و غلط داریم،
بله.
اتفاق میفته، ولی در مجموع برای اقتصاد ایران خیلی بود و انشالله اثراتش به زندگی مردم خواهد شد.
انشالله. خیلی ممنون. بله از اشتغالم که فرمودید، یکی از نیازهاست، یکی از ضرورتهاست، یکی از به هر حال مسائلی که دولت مردان باش مواجه هستن و باید راه حل ارائه کنن، تدبیر به خرج بدن. چه اتفاقاتی داره میفته؟
در حوزه اشتغال اولین موضوعی که الان ما توی کشور متاسفانه در 40 سال گذشته باهاش روبرو بودیم این بوده که نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی در دولت، در سطح حاکمیت من بگم نه فقط دولت،
بله،
با نظام اجرا متاسفانه فاصله خیلی زیادی داشته.
بله.
از عللی که هیچ وقت سیاست گذاری های ولو درست نتونستم روی زمین بشینن همین موضوع بوده. ما در ریفو ملی اشتغال روی همین نقطه ضعف دست گذاشتیم و هماهنگی بین همه دستگاه‌های حاکمیتی رو برای ایفای نقش دقیق خودشون در فرایند ایجاد شغل رو مبنا قرار دادیم و در همین راستا دو تا جلسه شورای عالی اشتغال رو به حضور آقای رئیس جمهور برگزار کردیم.
بله.
ده‌ها جلسه رو در سطوح حاکمیتی برای هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها در نظر گرفتیم. سامانه‌های جامع و برخطی رو برای نظارت و پایش و بررسی و پیگیری مصوبات اشتغالی دولت ما راه اندازی کردیم که هر چقدر بتونیم بیشتر این تقسیم کار رو دقیق‌تر بکنیم و اینکه هر وزارتخانه و هر دستگاه حاکمیتی و غیر دولتی دقیقاً بدونه که در حوزه اشغال چه نقشی داره و چه کاری باید انجام بشه. خب مجموعه اقدامات گسترده‌ای واقعا در یک سال اخیر در کل دولت اتفاق افتاد که برایندش و خروجیش الحمدلله این شد که در یک ساله اول دولت 13 شعار ایجاد 1,000,000 شغل جدید تقریبا اتفاق افتاد و قریب به 1,000,000 شغل ما با ثبت کد ملی و مشخصات اصطلاحاً یونیک یا یکه ما در اختیارمون الان قرار داره. تازه برخی از دستگاه ها رو ما به دلایلی نتونستیم ثبت کنیم اطلاعاتشون رو. خب همه اینها به جهت این بود که سیاست های اقتصادی کلان دولت فضای اقتصاد رو از رکود در آورد و
بله.
شما در حوزه های مختلف می‌بینید که ما وارد فضای رونق اقتصادی شدیم و همین باعث شد که کسب و کارها هم بالاخره جون بگیرن و کماکان دولت انشالله هر کاری که از دستش بربیاد برای حمایت از بخش خصوصی، حمایت از بخش تعاونی، بازگی از اقدامات شاخصی که توی این مدت اتفاق افتاد در حوزه اشتغال، رشد اشتغال بخش تعاون بود. ما همکاری بسیار نزدیکی با معاونت تعاون داشتیم. من خودم توی سفرهای استانی تقریبا همیشه با تعاونی ها جلسه داریم و طرح‌های مختلفی در این حوزه داشتیم، باعث شد که یک جهش قابل توجهی اتفاق بیفته که فکر میکنم یکمی هم توی کف میدان اثر خودش رو نشون داده. الان امسال تعداد فرصت‌های شغلی اعلام شده توسط بخش خصوصی از اون فرصت شغلی که ما متوجه میشیم بالاخره و رصد میکنیم از تعداد بیکاران رسمی کشور بیشتر بوده در یک سال اخیر و این خودش نشانه ای هست که سیاست ها جهت درستی رو داره، ولی خب حتما باید انشالله با صبر و حوصله و
خب آقای دکتر کریمی انشالله که در این مسئولیت همچنان حضور داشته باشید و انشالله ارتقا پیدا کنید. سال دیگه اگر ما در همین موقع اومد خدمتتون، این دستاورد خوبی که اشاره کردی انشالله ملموستر در زندگی مردم در جامعه ما ببینیم و گزارش خوبش از زبان حضرت عالی و همکارانتون بشنویم.
به دعای شما مردم
خواهش میکنم. بله موفق باشید. موفق باشید. گفتگوی ما بود با آقای دکتر محمود کریمی، معاون محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص اشتغال مطالبشون رو بیان کردن. همچنان با رادیو معارف هستید، برنامه الگوی خدمت.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه الگوی خدمت سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. نجاتی هستم در بخش گزارشی. افتخار دارم در خدمت شما و تعدادی از هموطنان گرانقدرمون باشم. دعوت میکنم که شنونده این بخش باشید. به نظر شما یه دولت خدمتگزار مردمی چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
باید با مردم رو راست باشه، یعنی حقیقت رو مردم میگه.
هر چی که برای خودش میپسنده برای دیگران هم بپسنده، یعنی چیزی که خودش میدونه صلاحه و خدا دوست داره اونو اجرا کنه، غیر از این نباشه. دلسوز مردم باشه. اگه دلسوز باشه جامعه به جایی میرسه، اگه نباشه واقعا میپاشه از هم.
باید راستگو باشه، بین خود مردم باشه، درد مردم رو درک بکنه، از مردم بلند شده باشه.
به نظر من درک داشته باشه، مردم رو بفهمه، بدونه که مردم چه دردایی دارن، چه مشکلاتی دارن، نه اینکه فقط به فکر این باشه که نمیدونم برای خودش منافع خودش بیاد. همین.
دولتی باشه که مردم تو رفاه باشن. الان ما داریم خیلی اذیت میشیم.
ببین من حالا بحث رفاه خانم مطرح کردن، اما من یه اصل مهم دیگه واقعیتش وجود داره به اسم صداقت. اگر اون صداقت باشه، اگر مردم دولت رو از خودشون ببینن، اگر احیانا رفاهی هم نباشه یا مشکلاتی هم باشه، اونو حاضرن اون سختیه رو تحمل بکنن. اما زمانی که میبینیم مثلا فلان اختلاس و فلان آقازاده انجام میده، عملا اون اطمینان سلب میشه.
دولتی باشه که واقعا بتونه مدیریت داشته باشه به همه زمینه و همه چی که تو کشور هر چی هست، به همه سازمان‌ها، به همه کجا.
عدالت محور باشد، دنبال رانت و پارتی بازی و بی‌عدالتی و این چیزا نباید باشه. جلوی فساد رو به صورت واقعی بگیریم، نه به صورت نمادین و تبلیغاتی.
مثلا شرایط اقتصادی برای جوانامون خوب نیست، برای بچه‌هامون که در آینده میخوان مثلا به جاهایی برسن، واسه مثلا جوانا نمیرسه نه ازدواج کنن نه چیزی. همه مثلا خانواده‌ها در طبقه وسط هستن، اونایی هم که در طبقه بالا هستن ما رو مثلا که درک نمی‌کنن، فقط خودشون رو درک می‌کنن، خودشون رو می‌بینن.
ممنون و متشکرم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم که با ادامه برنامه همراه باشید.
الگوی خدمت، کاری از گروه اخبار معرفی و اطلاع رسانی.
خب عزیزان، همچنان با شما هستیم، با شما بزرگواران که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. الگوی خدمت که رادیو معرف در حقیقت شنونده این رسانه دینی هستید. دوستان گرامی، ما گفتگومون رو پی میگیریم با جناب دکتر حمیدرضا مقصودی. خب الان آنچه که در بیان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی و همینطور صحبت‌هایی که از دولت مردانی که در برنامه حضور پیدا کردن، معاون محترم رئیس جمهور جناب دکتر لطیفی و همینطور معاونین دیگر وزارتخانه‌ها، تا اندازه‌ای که فرصت برنامه اجازه میداد مشخص شد که یک اتفاق نظر و هماهنگی داره صورت میگیره، حداقل در گفتمانی که ما روش اصرار داریم در انقلاب اسلامی، توجه به عدالت، زیر ساختها رو اصلاح کنیم که در همین مسیر باشه، دولت مردان خودشون رو تطبیق بدن با این وضعیت، با مردم بیشتر باشن، حضور در بین مردم و شنیدن مشکلات به صورت مستقیم از زبان مردم، اینا داره اتفاق میفته. شما ارزیابی تو مبانی کارشناس مسائل اجتماعی به ویژه اقتصادی چیه؟ اوضاع رو چگونه میبینید و آینده رو چگونه ترسیم میکنید؟
اگر ما بخوایم آینده رو ببینیم، چاره‌ای نداریم جز این که ما اقتصادی ها این روندهای گذشته رو هم لحاظ کنیم.
بله،
باید ببینیم که تو چه موقعیتی این تغییر ریلی که هم آقای دکتر لطیفی بهش اشاره کردن، شما هم فرمودید، اتفاق افتاد. ببینید، اگر که فرض کنیم زمین اقتصاد کشور زمین یه بازی فوتبال باشه، توپ داشت اوت میشد. ما تقریبا 3-4 سال تورم‌های بالای 40% داشتیم، نزدیک 7-8 سال توی رکود شدید بودیم.
بله،
متوسط رشد اقتصادی ما در دهه 90، از 92 تا انتهای دهه 90 حدود 0 بود. حالا مثلا 1%.
البته دولت مردان گذشته باز هم همین نقد رو نسبت به قبل خودشون داشتن.
طبعا اقتصاد جنگ داده ها و آمار هاست.
بله،
طبیعتا اقتصاد دون ها وقتی روبروی هم میشینند با داده و آمار با هم مباحثه میکنند، استدلال های هم ممکنه اون اقتصاددونها داشته باشند که خب جای محاجه براش وجود داره.
بله،
میتونیم با هم مباحثه کنیم در هر هم در این که آیا دولت قبل از دولت قبل فرآیندهاشون طوری که میگفتن بود یا نه، ولی اون چیزی که برای مردم ملموسه اینه که توی این 3-4 ساله تورم‌های عجیب داشتیم و خدمتتون عرض شد کرونا هم مزید بر علت شد. میدونید تعطیلی‌های گسترده، فشارهایی که بر مردم وارد شد توی این یکی دو سال، زمانه این دولت به عبارتی سکان اقتصاد رو در دست خودش گرفت که ما تورم 59.3% داشتیم شهریور پارسال که از در 70 سال گذشته این بی سابقه بود. خب
حالا من این دکتر اینجا چون ازش نگذریم اشاره
بفرمایید.
گفتیم دولت قبل میگه دولت قبلتر، ولی واقعا گفتمان این دولت اینطوری نیست. یعنی اومده کار کنه، اومده به داد مردم برسه و خیلی کمتر شنیده میشه که از دولت قبل بگن، هرچند که واقعا خیلی از مشکلات متوجه بر اون تصمیمات غلطی است که آثارشو داریم میبینیم.
بله، البته همین امروز شنیدیم بحثای آقای دکتر لطیفی و آقای دکتر کریمی اشاره نکردن به
بله
ضعفایی که وجود داشته، ولی من به عنوان کارشناس اقتصادی وقتی میخوام تحلیل روند کنم این اتفاقی که دو یک سال اخیر افتاده رو، ناچارم بگم که این دولت باید توپی که داشت اوت میشد و نگه میداشت، یه ذره تعامل میکرد ببینه چه بازیکنایی داره.
خودش یه مرحله کاره،
خود این یک مرحله جدی از کار بود. در این حال اتفاقاتی که توی این یک سال اخیر افتاده، من با دید کارشناسی ممکنه به بعضیش نقد داشته باشم.
بله. حالا اتفاقات دولت 13 هم.
تو دولت 13 هم. حالا مثلا به طور خاص من شخصا نسبت به اصف ارز ترجیحی تو اون شرایط خب انتقاداتی دارم. ولی اتفاقات ویژه‌ای در عرصه اقتصاد افتاده که اون اتفاقات ویژه میتونه جبران کننده حتی اشتباهات باشه. مثلا ما توی عرصه تجارت خارجی توی این یک ساله اتفاقات عجیبی توی ایران رقم زدیم در دولت.
بسیار خوب.
این مثلا توی همین یکی دو ماه اخیر احتمالاً دیدید از حوزه جاده ابریشم متعدد سفرهایی به ایران صورت گرفته، به نحوی که الان دیگه انقریبه که ما بتونیم جاده ابریشم رو احیا کنیم.
نه.
تجارت چند برابر شده همین امسال نسبت به سال گذشته. این از اتفاقات ویژه‌ای هست که در این دولت افتاده. اون پشتکاری که وزرا داره، یعنی در عرصه مثلا وزارت نیرو اگر شما دقت کنید، خب بحث برق یه بحث کاملا جدی بود سال گذشته. حالا من نمیدونم رادیو معارف احتمالاً برق اضطراری داره.
بله.
ولی خب اون قطعی برق
زندگی روزمره
که تو زندگی روزمره مردم بود و مردم دوچارش بودن. امسال نه تنها اون رفت شد که خب کارخانه ها هم قطع برق خیلی کمتری داشتند. خب این یه برنامه‌ریزی می‌خواست که در این یک سال تونستن انجام بدن. توسعه نیروگاهی هم باید رخ به درس. رشد اقتصادی ما تا همین الان رشد حدود 5% رو باهاش مواجه هستیم، برخلاف همه دهه گذشته امسال ما 5% رشد داشتیم. البته ما خیلی بیش از اینها رشد داشته باشیم، باید جهش تولید داشته باشیم ما در اقتصاد.
تایید فرمایش از عطاری خیلی از مرکز اقتصادی بین‌المللی که نظارت میکنن مثل این که آینده ایران هم خیلی مثبت دیدن،
به شرط اینکه با پشتکار فرایندها ادامه پیدا کنه. اون گزاره‌های اقتصاد وارداتی خیلی مرتوجه دولت مردای ما قرار نگیره. بعضن ما میدونیم آدرس‌های غلطی داده میشه از بعضی حتی مراکز بین‌المللی.
بله.
که ممکنه دولت رو به اشتباه بندازه. این هوشمندی دولت رو میطلبه که
آقای دکتر مقصودی، چون فرصتم خیلی کوتاهه، شما یه کارشناس هستید، میخوام یه حرفی بزنیم. یه گفته که مردم الان پای رادیو نشستن، صحبت‌های حضرت علی میشنن، صحبت‌های مسئولین شنیدن، یک دوره بیشتر وقت نداریم. به صورت ملموس، چون مردم زمانی میگن اتفاقات خوبه که ما تو زندگیمون اینو لمس کنیم، ببینیم، حداقل تثبیت قیمت‌ها رو ببینیم، حالا کاهشش رو که متوقع نداریم. این واقعا این روند میتونه به اینجا منتهی بشه یا نه؟
ما در شرایطی میتونیم بگیم وضعیت سفره مردم بهتر میشه که ما بتونیم با شاخص‌های اقتصادی رشد تولید رو خوب نشون بدیم. اون رشد تولید تورم رو از بین میبره.
بله.
زمانی که ما الان آیه دکتر کریمی گفتن ما 1,000,000 شغل امسال ایجاد کردیم.
بله.
خب این رو باید استناداتش
60000 تا بود که قبلا خود رئیس جمهور هم بیرون اشاره
کرد. بله. این استناداتش رو باید دقیق برای مردم بگن. خب اگر 1,000,000 شغل ایجاد شده باشه و مردم در سفرهشون حس نکنند، یا 1,000,000 شغل ایجاد نشده،
بله،
یا به لحاظ شناختی، جنگ شناختی و رسانه‌ای مردم به نحوی الان دارن موضع گیری میکنند و در موضعی قرار داده شدن که حس نکنند که 1,000,000 شغل ایجاد شده. ما اینجا شأن رسانه هم بسیار مهمه.
بله.
یعنی شما ممکنه یک عسل بخورید و به شما طوری القا بشه که دارید مثلا یک سم رو تناول میکنید. خب این اتفاق در واقعیت اقتصاد ما داره میفته.
قدرت رسانه،
قدرت رسانه بسیار زیاده، قدرت تلقینی رسانه بسیار زیاده. در این حال تورم رو نمیشه نادیده گرفت. مردم تورم رو، کوچک شدن سفره‌شون رو تو 4-5 سال اخیر دیدند. اصلا جای انکار نداره. و این رو البته در شرایطی عرض کردم و باز هم تأکید میکنم میتونیم از بین ببریم تورم رو که تولید و تجارت در کشور به طور محسوس و ملموسی رشد کنه.
بسیار خوب. خیلی ممنونیم از حضرت عالی جناب دکتر حمیدرضا مقصودی، عضو محترم علمی دانشگاه قم، کارشناس محترم مسائل اجتماعی و اقتصادی، و همینطور ممنون و سپاسگزار شما ایرانیان عزیز و سربلند که برنامه الگوی خدمت رو از رادیو معارف شنیدید و همراهی کردید. بسیار ممنونیم. پیامک‌های زیادتون، تلفناتون دست ما رسید، دیگه ما فرصت نداریم. خدا نگهدارتون باشه، موفق و پایدار باشید.
به نام تو من سر بلند زمینم، به نام تو من سر فراز زمانم،
به نام تو من سر فراز زمانم،
به یمن تو ای زادگاه دلیران، من امروز بر قله آسمانم، تو را می ستایم که بر اوج عزت همیشه تو را چشم تاریخ دیده،
همیشه تو را چشم تاریخ
حدیث وفا بود و مهر و مروت، هر آن قصه ای که از تو دنیا شنیده. تو را قبله معرفت مهد غیرت، تو را می ستایم که جان از تو دارم. به چشم جهانگر عزیز و بزرگم، نشان از تو دارم، نشان از تو دارم.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف.